ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. شامگاه هفتم بهمن ماه 1400 است. خوش آمدید به این مجله شامگاهی رادیو فردا. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 45 دقیقه پیش رو مجله پر گزارش و خبر رو خواهیم داشت، اما پیش از اون همراه بشیم با همکارم مهرداد قاسم‌فر و بشنویم از تازه ترین های جهان خبر در این ساعت.
سپاس و سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. بعد از ظهر پنج شنبه چندین شبکه تلویزیونی و رادیویی صدا و سیمای جمهوری اسلامی هک شد. همزمان با هک این شبکه‌های حکومتی برای چند ثانیه تصاویری از رهبران سازمان مجاهدین خلق و شعار درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای پخش شد.
امروز ما همچنان افتخار میکنیم که وقتی گفتیم مرگ بر ارتجا پاش ایستادیم، همچنان که
معاون فنی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در نخستین واکنش این اقدام را کار کسانی عنوان کرد که به فناوری‌های پیچیده دسترسی دارند.
با توجه به اینکه به هر حال ایجاد امنیتی برای زیرساخت‌های مد نظر از قبل در نظر گرفته شده بود، به نظر میاد که این اتفاقی که افتاده یه کار ساده ای نیست، کار فوق العاده پیچیده ای است که به احتمال خیلی زیاد کسانی که صاحب این تکنولوژی هستن میتونن به هر حال از بکدورها و اون امکاناتی که خودشون از قبل سیستم ها در نظر گرفتن بهره برداری بکنن و بتونن صدمه بزنن به زیر ساختا.
تصاویر رهبران سازمان مجاهدین خلق برای چند ثانیه در وبسایت تلویزیون و همچنین شبکه قرآن، رادیو پیام و رادیو جوان هم منتشر شد. پیشتر بیلبوردهای دیجیتال شهری هم با حمله هکری و شعار خامنه ای بنزین ماکو هک شده بود. قضات و بازرسان برجسته سابق سازمان ملل از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان، خواستند درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران در تابستان 67 و نقش ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری فعلی، تحقیق کند. در این نامه که به امضای 460 قاضی برجسته رسیده است به مسئولیت دستاندرکاران این کشتار از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، و غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه فعلی ایران اشاره شده است. ابراهیم رئیسی پیشتر در پاسخ به پرسشی درباره نقشش در کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 گفته است که به نقش خود در این زمینه افتخار میکند. هزاران زندانی سیاسی در دهه 60 در زندانهای اوین و گوهردشت در تهران و زندانهای مشهد، شیراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ایران به دستور مستقیم آیت الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، و با تصمیم هیئتهایی که به هیئت مرگ معروف شدند اعدام شده بودند. مسئولان برگزاری دادگاه مردمی آبان ماه از برگزاری دور تازه این دادگاه در روزهای 15 تا 17 بهمن ماه خبر دادند. این دادگاه که قرار است به صورت غیر علنی برگزار شود، شهادت 100 نفر دیگر را بررسی خواهد کرد. هیئت دادستانی دادگاه در کنار 133 مقامی که در دور اول به جنایت علیه بشریت متهم کرده بود، 27 مقام تازه جمهوری اسلامی را پس از بررسی موارد جدید به عنوان متهم معرفی کرده است. فهرست 160 نفر این متهمان به محسن بهاروند، سفیر جمهوری اسلامی در لندن، هم ارسال شده تا متهمان را برای حق دفاع از خود در دادگاه مطلع سازد. اعتراضات آبان 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه‌ای را نشانه گرفت. این اعتراضات اما به شدت سرکوب شد. با ادامه اختلاف‌ها در تیم مذاکره کننده آمریکا، یک عضو دیگر این تیم نیز از آن کناره‌گیری کرده است. بنابر اظهارات لارا روزن، خبرنگار آمریکایی، آریان طباطبایی، مشاور ارشد دفتر کنترل تسلیحات وزارت خارجه آمریکا، به دلیل برخی اختلاف نظرها با رابرت مالی از این تیم جدا شده است. پنجم بهمن ماه وال استریت جورنال گزارش داد که به غیر از رابرت نفیو، معاون نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران، دو دیپلمات آمریکایی دیگر عضو تیم مذاکره کننده ایالات متحده، آن را ترک کردند. بنابر گزارش وال استریت جورنال، اجرای سخت تحریم‌ها و توجه به این واقعیت که ایران با تعلل در مذاکرات برنامه هسته‌ای‌اش را با سرعت پیش می‌برد، از جمله مواردی است که به اختلاف در میان اعضای تیم آمریکا دامن زده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم مهرداد قاسم فر. خبرهای بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com در دسترس شماست. و اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، ایران و عراق رقابتی مملو از حاشیه، زنان باز هم از حضور آزادانه در ورزشگاه آزادی باز ماندند. مشکل اصولگرایان و تندروها با مذاکره مستقیم با آمریکا چیست؟ و شاهدی دیگر در دادگاه حمید نوری، این بار یک هم‌محله‌ای که سالها بعد حمید نوری را در زندان دید. برای شنیدن اینها و البته بسیار بیشتر از اینها دعوت میکنم در همین مجله شامگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید. نوزده و شش دقیقه در تهران هست. رقابت دو تیم ایران و عراق در نیمه دوم ثانیه‌های قبل با نتیجه 0-0 آغاز شده. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی، تا بیشتر درباره این دیدار صحبت بکنیم و حاشیه‌های اون. آقای رستم‌پور سلام بر شما و میخوام ازتون ابتدا بشنوم ارزیابیتون رو از نیمه اول این دیداری که الان در نیمه دوم آغاز شده.
درود هم همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. زمین لغزنده و مشکلاتی که هر دو تیم چه در پرواز به تهران و چه ویروس کرونا که چند بازیکن از هر دو تیم رو گرفت، باعث شد که در نیمه اول دو تیم نتونن بازی که انتظار داشتن رو ارائه کنه. البته ایران موقعیت‌های متعددی رو به دست آورد، ولی با بی‌دقتی، همچنین درخشش دروازه‌بان عراق فهد طالب موقعیت‌ها از دست رفت و حالا یک 45 دقیقه دیگه پیش روی تیم ملی ایران تا بتونه با کسب پیروزی صعود خودش رو به جام جهانی مسجل کنه.
اولین صعود آسیایی. آقای رستم‌پور، صحبتی که ساعتی پیش هم با هم داشتیم، این دیدار شما به یکی دو تا از این حاشیه‌ها اشاره کردید، اما حاشیه‌های زیادی داشته. فدراسیون فوتبال عراق شکایتی رو ساعت پیش مطرح کرد درباره تست‌های کرونا. این حاشیه‌ها رو یک نگاهی بهش داشته باشیم و واقعاً این وضعیت این فوتبالی که حالا در آستانه صعود به جام جهانی است.
بله، متاسفانه حالا البته تست‌های کرونا خب زیر نظر AFC انجام میشه و این مسئله یه که خود AFC با دو تیم در ارتباطه و تیم ایران هم چندین بازیکن کرونایی داشته که الان در قرنطینه هستن. ولی
آقای رستم‌پور، همین الان که ما صحبت میکنیم، مهدی طارمی اولین گل ایران رو به ثمر رسون.
بله، شما البته چند ثانیه هم از من جلوتر هستیم. من تصویری که دارم ببینم همچنان 0-0.
گل ایران رو یک بر هیچ به نفع عراق هست. بله، میگفتید درباره تستای کرونا.
بله، و ورود تماشاگران به ورزشگاه واقعا تأسف آوره که در یک بازی ملی، اونم در چنین ساعتی. بله، من الان دارم فرار طارمی، جاموندن مدافعین عراق و گلی که به زیبایی به ثمر میرسونه، 27مین گل ملی مهدی طارمی که تازه جالب شب رسیده ایران، خوابیده، از خواب که بیدار شده اومده ورزشگاه، یعنی بدون تمرین، ولی خب مهاجم تراز اول باشگاه پورتو این گل رو زد. درباره بلیت فروشی، بسیار تأسف آور، بازی در چنین سطحی، تا لحظه آخر اصلا مردم نمیدونستن که چطور باید وارد ورزشگاه بشن. بعد یک سایتی رو اعلام کردن که سایت به باور رسانه‌ها سایت علکی بود و نمیشد بهش دسترسی پیدا کرد، باز نمیشد. بعد مامورین زن زودتر در ورزشگاه مستقر بودن، یه تعدادی وارد شدن که میدونیم از خانواده‌های فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش هستن. چند نفری رو هم گفته میشه که واقعا تونستن بلیت بخرن و وارد بشن. بعد در آغاز نیمه دوم گفتن که هر کی پشت دره میذاریم بیاد تو، ولی زنان رو باز گفتن اونایی که پشت در هستن تجمع نکنن و برگردن خونه‌هاشون. به هر حال بلبشوی همیشگی فوتبال ایران، حتی در سطح بین المللی برای فدراسیونی که ادعای میزبانی جام ملت‌های آسیا رو هم مطرح می‌کنه، ولی دیدیم که چه در لیگ برتر چه در بازی‌های ملی از برگزاری خوب مسابقه عاجز، حتی پوشش زمین چمن که دیگه یک امر بسیار طبیعیه که در چنین سطحی باید زمین رو وقتی بارندگیه بپوشونن، میبینیم که این بارون تو زمین هم بوده و چقدر بازیکن‌ها لیز می‌خورن.
دیدم از جمله زنانی که امروز وارد ورزشگاه آزادی شده همسر ناصر حجازی بوده که گفته بعد از 43 سال وارد ورزشگاه شده، اما در همون چند ثانیه‌ای هم که صحبت کرده بود جلوی یک دوربین، او هم شاکی بود از نحوه فروش بلیط و نحوه حتی مدیریت 2000 زن در ورزشگاه 100,000 نفری که حالا 10,000 نفر قرار بوده وارد این ورزشگاه بشن و به گفته خانم حجازی همین 2000 نفر رو هم نتونستن درست مدیریت بکنن که این زنان بتونن وارد ورزشگاه آزادی بشن. سپاسگزارم مهدی رستم‌پور. صدایی داریم از یکی از زنانی که در مقابل ورزشگاه آزادی بوده و از این بلیط فروشی و نحوه مدیریت اون اینگونه صحبت کرده.
از 7 صبح ما اینجا ایم، دیشب تا 5 صبح بیدار بودیم، اصلا سایت باز نشده، ساعت 9 رو باز شد 30 ثانیه هم نشد، 30 ثانیه چه به خودش هم بگه 1 ثانیه، هرچی میزدیم من همه شو سایت بودم، گفت پر شده، جایگاه خانم ها 0-0، ولی آقایون دقیقا تا 1 ساعت پیش من رفتم کافیه 1800 تا هنوز جا داشته. این درست ندقه بگم ما نیاد بگم ورود نه.
صدای یکی از زنان در مقابل ورزشگاه آزادی بود که میخواست وارد استادیوم آزادی بشه، آزادانه، برای دیدن بازی تیم‌های ایران و عراق. سوال همچنان باقی است که چرا جمهوری اسلامی این چنین به حضور زنان در استادیوم‌ها حساس هست؟ سوالی که مهدی گلرو فعال سیاسی در سوئد به اون پاسخ داده.
این حساسیت در مورد زنان تنها در مورد استادیوم رفتنشون نیستش. اساساً حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی خیلی برای جمهوری اسلامی به واسطه اون اسلام سیاسی که درش هستش و به واسطه نگاه و جهان‌بینی که نسبت به زنان داره همیشه براش یک بحرانی رو ایجاد کرد. حتی توی نماز جمعه هم مجبور هستن در مورد زنان حرف بزنن، در صورتی که معمولاً در نماز جمعه در مورد مهمترین اتفاقات هفته قبل صحبت می‌کنن. اما الان که بحث باش دوباره به استادیوم رفتن زنان داغ شده، حتی ائمه جمعه هم در هفته گذشته در مورد حضور زنان در استادیوم حرف زدن. این یعنی بر اساس همون تعاریفی که توی سخنرانی های نماز جمعه وجود داره، مسئله حضور زنان در استادیوم یکی از مهمترین مسائلی است که حکومت اسلامی در طی روزهای اخیر با اون برخورد کرده. این درگیری که وجود داشته همیشه بین اینکه حالا قم چه حرفی میزنه، دولت چه نظری داره، اینکه حالا 20% 80% اختصاص بدن یا ندن، توی درجه اولویت ثانویه قرار داره. مسئله اصلی اینه که حتی اگر زنان وارد استادیوم بشن، آیا قراره که وارد استادیوم شدنشون همچون سایر انسان‌ها باشه یا نه، مثل دوره قبلی یا همونطوری که الان دارن در موردش حرف میزنن، با عنوان سیانت از زنان چیزی شبیه قفس در استادیوم ساخته بشه و زنان در همون قفس بتونن بازی رو نگاه کنن، یا همون جوری که علم الهدا میگه یک جوری باشه که اگر زنان هیجان زده شدن و فریادی زدن، مردها اون رو نشنون که از هیجان اونها به وجد نیان. این طور جدا کردنشون حتی اگر که جمهوری اسلامی بخواد اجازه بده که 20% از زنان وارد بشن، من فکر میکنم که همچنان دامن زدن به این تبعیضه. در کنار این مسئله، حضور زنانی که کاملا گلچین شدن و انتخاب شدن توسط جمهوری اسلامی میتونه یک مسئله دیگه ای باشه. یعنی این 20% هم به طور آزادانه زنها نمیتونن هر کدوم از ما بریم و بتونیم بلیط بخریم.
خانم گلرو اشاره کرد دید که فقط هم مختص به موضوع فوتبال نیست، در عرصه‌های مختلف این ماجرا رو می‌بینیم، اما حکومت جمهوری اسلامی 14 هست که با این داستان دست و پنجه نرم می‌کنه و به نوعی هم به نظر میاد که موفق هم نیست برای اعمال سیاستش. زنان به هر حال هر پدیده اجتماعی که بر اونها اعمال شده و به زور متوسط شده جمهوری اسلامی، به هر حال زنان عقب راندن. این تقابل رو شما چگونه می‌بینید و و فکر میکنید که سرنوشتش چگونه خواهد بود؟
نسبت به قوانین و آنچه که به طور نوشته شده در جمهوری اسلامی در طی این 43 سال وجود داشته، هیچ تغییر مثبتی ما روی کاغذ در مورد شرایط زنان نداریم. اما اون چیزی که تغییر کرده، نسل‌های جدید هستند که اون خط قرمزها و اون شاید محدودیت‌هایی که زنان نسل‌های قبل‌تر به اون تن می‌دادن رو بهشون تن نمی‌دن. و شما می‌بینید که در هر شرایطی حاضر هستند که با گشت ارشاد درگیر بشن، سر باز بزنن توی دانشگاه‌ها، تو محیط‌های کاری، از لباس‌های فرم و از این که بخوان حالا تن بدن به اون یونیفرم‌ها و اون محدودیت‌هایی که براشون در نظر گرفته میشه. و این نسل‌های یکی پس از دیگری با اون انباشت سرمایه‌ای که صورت گرفته، از همون زنانی که اسفند 57 شروع کردن تا همین زنانی که امروز در مقابل گشت ارشاد ایستادگی میکنن و حاضر نیستن که وارد اون ونها بشن، همشون یک حلقه‌های به هم وابسته‌ای هستن که این حلقه‌ها در کنار هم دیگه باعث یک انباشت تجربه شده در زنان ایرانی که اون باعث میشه توی این شرایط حتی با محدودیت‌هایی که صورت میگیره همچنان ما شاهد این باشیم که زنان مقابل این نگاه ایستاد، در مقابل این نگاه مقاومت میکنن و اجازه نمیدن که در مورد هر چیزی که به زنان مربوط میشه تصمیم گیری انجام بشه. جمهوری اسلامی کار خودش رو میکنه، مثل هر حکومت دیکتاتوری دیگه قوانین خودش رو میذاره، اما اینکه شهروندان با نافرمانی مدنی چقدر به اون قوانین احترام میذارن یا نمیذارن، این در درجه اهمیت بیشتری قرار داده که بیشتر از هر شهروند دیگه شهروندای زن در ایران دارن این نافرمانی مدنی رو انجام میدن.
خانم گل، نقش مردان رو اینجا چگونه میبینید؟
این خیلی بحث مفصلی میتونه باشه. در نگاه های فمینیستی هم اینکه چقدر مردان همراه میشن با زنان یا اینکه نه اساسا مردها رو باید در حاشیه گذاشت و زنها خودشون به مبارزه بپردازن، دو تا رویکرد مجزا از هم دیگه هستش که در طی تمام این صد و چند سالی که از موج اول فمینیست میگذره همیشه بین فمینیست ها در موردش بحث بوده. اما در مورد جمهوری اسلامی، در مورد ایران، به دلیل اینکه بحث علاوه بر مردسالاری ما با قوانین ضد زن هم مواجه هستیم، در سایر کشورها قوانین رفته به این سمت که بخواد برابری جنسیتی وجود داشته باشه و چیزی به نام فرهنگ مردسالاری باقی مونده. اما در ایران ما در کنار فرهنگ مردسالاری قوانین رو هم داریم. حداقل در مورد فرهنگ مردسالاری مردها میتونن خیلی پیش قدم باشن، اما در مورد قوانین شاید کمتر بتونن اقدام بکنن. اما کارهایی مثل اینکه مردها اعلام بکنن که به استادیوم ورزشی نخواهند رفت، یا مردانی که بپذیرند که شروط ضمن عقد رو به همسرانشون بدن و یک ازدواج برابر داشته باشند، یا در مورد ارث برادرانی که بپذیرند که خواهرانشون هم اندازه اونها عقد دارن و میتونن ارث برابر داشته باشن، یک کار بسیار آوانگارد و ارزشمند میتونه باشه که میتونه تشویق بکنه مردهای دیگر رو هم که خب توی همچین شرایطی بپذیرند که میتونن توی شرایطی که قانون به اونها اجازه نمیده برابر باشن، خودشون با تبصره‌هایی برن به سمت اینکه قانون رو برابر کنند. در مورد فرهنگ مردسالاری هم که خب خیلی میتونه اقدام صورت بگیره، هرچند که مدرسه، آموزش، رسانه‌ها خیلی موثر هستند روی آموزش مردان و اینکه مردسالاری رو در اونها تقویت میکنند.
آزاد نبودن حضور زنان در ورزشگاه آزادی موضوع صحبتی بود با مهدی گورو، فعال سیاسی در سوئد. بازی ایران عراق در دقیقه 57 همچنان با نتیجه 1-0 به نفع تیم ایران ادامه داره.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
کمی از فوتبال فاصله بگیریم، سری بزنیم به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در ساعات گذشته رخدادی در آن شگفت‌انگیز بود. همکارم بابک غفوری‌آذر اینجاست تا درباره این رخداد صحبت بکنیم. اینکه چند شبکه تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی ایران گفته شد که هک شدن، بابک چه اتفاقی افتاده؟
حدود ساعت 3 بعد از ظهر، چند دقیقه مانده به 3 بعد از ظهر به وقت ایران بود که چند شبکه تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته شده که هک شدن. شبکه‌های 1، شبکه قرآن، رادیو پیام و رادیو جوان از جمله شبکه‌هایی است که این اتفاق براشون افتاده و تصاویری از مریم رجوی و مسعود رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق همراه صداهایی بعضن در شبکه یک با صدا همراه بوده، در شبکه قرآن صدایی نداشته و تصاویری که بر روی اون رهبر جمهوری اسلامی ایران دیده میشه، ضرب در قرمز بر روش کشیده شده و شعار مرگ بر خامنه ای و درود بر رجوی دیده میشه پخش شده. کل این اتفاق در حدود 10 ثانیه در شبکه یک رخ داده، در شبکه قرآن بیشتره و در شبکه‌های رادیویی هم به همین نسبت متفاوت هست و بر این اساس مثلا در شبکه یک شعار درود بر رجوی مرگ بر خامنه ای هم با صدا شنیده می شده، در شبکه قرآن صدا نداشته و مجموع اینها اتفاق قابل توجهی بود که از زمان وقوع تا کنون بحث انگیز شده.
خیلی واکنش ها هم سریع بود به نسبت در خود صدا و سیما نسبت به این
درسته.
موضوع
بلا فاصله در واقع در خود مسئولان صدا و سیما و رسانه های رسمی جمهوری اسلامی، خبرگزاری های رسمی و نیمه رسمی مثل مثلا خبرگزاری فارس، این اتفاق رو بازتاب دادن و مقامی که از صدا و سیما صحبت کرد، رضا علیدادی معاون توسعه و فناوری صدا و سیما، با تایید وقوع این حمله گفته که کار فوق‌العاده پیچیده اتفاق افتاده، کار ساده‌ای نیست اونطور که آقای علیدادی گفته و گفته که به احتمال زیاد کسانی که صاحب این تکنولوژی هستند میتوانند به گفته او از بکدورها و امکاناتی که خودشون از قبل روی سیستم ها در نظر گرفتن بهره برداری کنند و بتونن به زیرساخت ها صدمه بزنن. گفته که بررسی ها در این زمینه ادامه داره، در خبرها هم صحبت ها رو شنیدیم. اتفاقی که در ساعت های اخیر رخ داده، دو تا گزارش هست در خبرگزاری های تسنیم که نزدیک به سپاه پاسداران و خبرگزاری مهر که نزدیک به سازمان تبلیغات اسلامی هست، هر دو موضوع این رو بررسی دارن میکنن و میگن در گزارشاشون که در کنار سایر احتمالات باید مسئله امکان نفوذ عناصر انسانی رو هم در این موضوع در نظر گرفت، خواستار انجام تحقیقات بیشتر شدن.
اون شکل از تحلیلی که ما در رخدادهای دیگه هم دیدیم، یعنی در حمله مثلا به تاسیسات هسته‌ای یا بنادر یا جاهای مختلف،
این نوع در واقع دارن میگن که به نظر میرسه شاید به صورت از راه دور نبوده و عاملی از نزدیک این کارو انجام داده. شبیه این اظهار نظر و شاهین قبادی از سخنگویان سازمان مجاهدین خلق در گفتگویی با خبرگزاری آسوشیتد پرس اونم ساعتی پیش انجام داده، گفته که ما هم از این موضوع مثل اونجور که آقای قبادی گفته مثل شما از این موضوع مطلع شدیم و این احتمال رو داده که این کار توسط حامیان سازمان مجاهدین خلق و به گفته او واحدهای مقاومت در ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی رژیم انجام شده. به این معنی هنوز سازمان مجاهدین خلق به طور رسمی مسئولیت انجام این اقدام رو به عهده نگرفته، ولی در کنارش انبوهی از اظهار نظرها و واکنش‌هاست در شبکه‌های اجتماعی نسبت به وقوع این اتفاق و در واقع بی سابقه بودن اون.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر. شما در این باره چه فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
اما این مذاکرات احیای برجام در حالی در وین ادامه داره که در تهران صداهای مخالفان و موافقان مذاکره مستقیم با آمریکا بلندتر از گذشته شنیده میشه. از دامون گلریز، تحلیلگر امور بین الملل در هلند، درباره دلایل این رویکردها بشنویم.
صحبت‌های آقای خامنه‌ای از یک جهت و برایند سفر رئیسی به روسیه از جهت دیگه که با نوعی از حس تحقیر مواجه شد، دستاورد آنچنانی هم نداشته، بیشتر یک سفری بوده به نفع منازعه بین روسیه و امریکا در خصوص بحران اوکراین که در عمل نشون بده که روسیه یکی از بحران‌های سیاست خارجی امریکا رو کلیدش دستش هست، یعنی ایران. همه اینها نشون میده که فضا در تهران به این سمت داره میره که ما باید به سمت گفتگوی مستقیم باشیم. من گمان میکنم آقای عبداللهیان بنا به شناختی که از ایشون هست، پیشینه‌شون و غیره و همچنین بقیه که اظهار نظر کردن، چون فکر میکنم رئیس کمیسیون خارجی مجلس هم در این مورد صحبت مشخصی کرده بوده در خصوص گفتگوی مستقیم با آمریکا، همه نشون دهنده اینه که این سیاست سیاستی نیستش که آقای خامنه‌ای باش مخالف باشه. ببینید الان چند روزی هم گذشته خامنه‌ای صحبت نکرده در این مورد، در صورتی که در دوران روحانی با کمترین گفتگویی که به نظر آقای خامنه‌ای خوب نمی اومد ایشون موضع‌گیری می‌کردن.
اما آقای گلریز نمیشه از نظر دور داشتین که به هر حال مثلا روزنامه کیهان که انگار سخنگوی آقای خامنه‌ای هست میاد با این موضع مخالفت میکنه، اصولگرایانی که آقای امیر عبداللهیان رو خیلی ازش انتقاد میکنن و میگن که این مثل همون کاری است که دولت روحانی و ظریف داشتن انجام میدادن، این رو چطور میبینید این وسط؟
دو بخش داره خانم کاویانی. یکیش برمیگرده به اینی که در عمل در این مذاکرات در حال نزدیک شدن به اون ضرب العجلی هست که برای به خصوص کشوری مثل اسرائیل و خود واشنگتن مهمه، یعنی اواخر ماه فوریه، میانه ماه فوریه، اواخر ماه فوریه که چند هفته بیشتر نمونده و تهران به دنبال این هست که بتونه به نوعی خوشبینی نشون بده و این گفتگوها رو ادامه بده و این به نفع در حال حاضر نه فقط در داشتن چین و روسیه هست بلکه به نفع جمهوری اسلامی هم هست که این ادامه این مذاکرات نوعی خوشبینی رو به وجود بیاره. من فکر میکنم یکی از دلایلش هم همینه. جدا از این در نظر داشته باشیم از نظر سیاست داخلی آقای خامنه‌ای همیشه سعی کرده برای اینکه بتونه نیروهای انقلابی رو در نگه بداره، مثل کیهان که به نوعی میشه بگیم بلندگو اینها حتی اونجوری که شما فرمودید، برای اون در عمل یک سیاست دولبه رو داشته باشه، یعنی نوعی بندبازی که هم بتونه نیروهای انقلابی رو نگه بداره و هم بتونه از نظر سیاست خارجی اگر لازم شد حتی به توافق برجام هم برسه. اون ترمینولوژی که خاطرتون هست به نام نرمش قهرمانانه برای قبول برجام هم از همین حیث بود. من فکر میکنم اگر تصمیم جدی و اراده جدی از بالاترین سطوح گرفته نمیشد، نه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که اصولگرا هست چنین موازی رو میگرفت، نه آقای عبداللهیان و نه به نوعی در توییت های قبلی خود آقای شمخانی. این نشون دهنده تحولی هست که داره انجام میشه، هم برای اینه که این فضا رو تلطیف کنن، نشون بدن که ما هنوز اراده داریم، هم برای اینه که پیام بدن به روسیه برای سفر آقای رئیسی، و هم برای اینه که شاید یکی از بزرگترین مشکلات جمهوری اسلامی از نظر سیاست خارجی خودش رو به شکلی بتونن حل کنن. من فکر نمی کنم که ضدیت با آمریکا، دشمنی با آمریکا همونجور که در این 40 سال مطرح شده به عنوان یکی از ستون فقرات سیاست خارجی جمهوری اسلامی از بین بره تا وقتی که این نظام هست، ولی گفتگوهای مستقیم برای کوتاه مدت برای اینکه بقیه بازیگران رو بتونه در حاشیه قرار بده قطعا میتونه به نفع جمهوری اسلامی باشه.
میشه درباره این نفع صحبت کنیم، چون از نگاه کسی مثل حسین شریعت‌مداری و روزنامه کیهان مذاکره مستقیم اونطور که تیتر اصلی کیهان بوده ترفند دشمن برای فرار از لغو تحریم هاست.
قطعا این نظریه اشتباه وجود داره که اگر با آمریکا مذاکره مستقیم انجام بشه آمریکا رو به عنوان یک عضو برجام قبول کردیم و این باعث میشه که از مکانیزم ماشه اگر لازم شد راحت بتونن استفاده کنن، ولی این نگرانی بیشتر یک نوع هیستریا هست تا یک نگرانی واقعی. موضوع برجام یک توافق سیاسی، استفاده از مکانیزم ماشه به طور مثال توسط دولت آقای ترامپ قبل از ترک کاخ سفید هم اتفاق افتاد، از نظر حقوقی قابل توجیهه ولی از نظر سیاسی قابل توجیه نبود چون بقیه کشورها باش همراهی نکردن. در حال حاضر به هر حال بایدن بعد از یک سال تنها دستاوردی که در این مذاکرات داشته یک نوع همسویی حتی چین و روسیه هست که الان تبدیل شدن به اهرام فشاری برای فشار گذاشتن روی جمهوری اسلامی. مذاکره مستقیم برگردن پرسش شما با بین تهران و واشنگتن باعث این میشه که برای آینده امنیت خاورمیانه در عمل این گفتگوها اتفاق بیفته، نه فقط موضوع برجام، یعنی خیلی گسترده تر از این و برای جمهوری اسلامی از توافق هسته‌ای مهمتر، محور مقاومتش هست در خاورمیانه و موضوع امنیت.
نظر دامون گلریز رو میشه ادی تحلیلگر امور بین‌الملل در هلند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
19:28 دقیقه در ایران هست و آخرین خبرها از ورزشگاه آزادی حاکی از این است که بازی ایران عراق در دقیقه 68 با نتیجه 1-0 به نفر تیم ملی ایران ادامه داره. بپردازیم به موضوعی دیگر. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگه انتقال گاز ایران به این کشور تا 10-15 روز آینده از سر گرفته میشه، اما در همین حال ترکیه از جمهوری آذربایجان خواسته تا صادراتش رو به این کشور افزایش بده. از محمد زرقامی بیشتر در این زمینه بشنویم.
پاسخ مثبت شرکت ملی نفت جمهوری آذربایجان به ترکیه برای افزایش صادرات گاز به این کشور، آن هم در حوالی تنش گازی با ایران، جایی که اختلال در انتقال گاز به ظاهر استانبول را بران داشته تا روی شرکای دیگرش حساب باز کند. ترکیه ای که به گفته محمد رضا اکبری، مدیر گروه نفت اندیشگاه انرژی ایران، در برنامه رویداد صدای جمهوری اسلامی در برابر ایران با داشتن ذخایر گازی می رود تا به قطب انرژی تبدیل شود.
ما حتی اگر دارنده هم از منابع نفت و گاز هم نباشیم، باز به دلیل این موقعیت میتونیم چهارراه انرژی توی منطقه باشیم. یعنی کاری که الان مثلا شما ترکیه رو ببینید داره انجام میده بدون اینکه منابع خیلی زیادی از انرژی داشته باشه، داره تقریبا میشه گفتش که یک هاب انرژی و هاب گازی میشه توی منطقه.
جمهوری آذربایجان که حالا ترکیه مایل است گاز بیشتری از این کشور بگیرد، سال گذشته از ترکیه گاز خود را برای اولین بار به اروپا صادر کرد. دالگا خاتینوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو، و گاز ایران که می رود تا از چشم ترکیه بیفتد.
ترکیه سالی 2 میلیارد دلار از ترانزیت گاز آذربایجان و روسیه به اروپا درآمد داره. یعنی شرکای آذربایجانی و روسی برای ترکیه بسیار مهمتر از ایران هستند، و خصوصا اینکه در زمستانهای ایران توان صادرات گاز را هم نداره.
با این حال اگر گزارش 12 آذر ماه اداره تنظیم بازار انرژی ترکیه را ملاک بگیریم، ایران در اواخر تابستان با کسری شدید گاز مواجه بوده و در این حال 72% صادراتش را به ترکیه افزایش داده است. چون این آماری در کنار معطل ماندن پروژه های گازی ایران چیزی است که دالگا خاتینوغلو، خبرنگار حوزه انرژی، آن را با توقف صادرات گاز به ترکیه بی ارتباط نمی داند.
ما الان میبینیم که مصرف گاز خانگی در ایران به بالای 650 میلیون متر مکعب در روز رسیده، یعنی 80% تولید گاز ایران رو فقط بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک میبلعن، و حتی تحویل گاز به نیروگاه های برقی بسیار کاهش پیدا کرده، به 45 میلیون متر مکعب در روز رسیده، یعنی تنها 1/4 نیروگاه های برقی ایران با گاز کار میکنند و بقیه مجبورن با مازوت و سوخت‌های آلوده فعالیت بکنن. و همچنین بخش صنعتی ما می‌بینیم که به صنایع پتروشیمی، فولاد، سیمان الان با محدودیت‌های زیادی گاز تحویل داده میشه و نهایتاً صادرات گاز ایران به ترکیه متوقف شده.
نباید فراموش کرد در آغاز فصل سرد بود که جواد اوجی، وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی، کسری روزانه 200 میلیون متر مکعب گاز را برای ایران پیش بینی کرد. آن هم در سامانه‌ای که به شهادت جمال نور موسوی، سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، در یکی از برنامه‌های تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی هدر رفت گاز در ایران چندان ناچیز به نظر نمی‌رسد.
بخش هایی به دلیل اشکالاتی که در حالا انتقال گاز تولید، خود به خود کاهش تولید داریم و خب باید اینها از ذخیره خط استفاده بشه و روز بعد جبران بشه.
به گفته نرسی قربان، کارشناس حوزه نفت و گاز، در گفتگویی که با صدای جمهوری اسلامی داشته، تحریم هایی که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، آنها را موجب نوآوری و پیشرفت تولید داخلی میداند، تاثیر خود را به جا گذاشته است.
امارات رو داشتیم که قرارداد رو بستیم ولی نتونستیم اجراش کنیم یا نشود به خاطر قرارداد پرسنت معروف. اماراتی که از کسان بود که واقعا گاز رو لازم داشت، هند از اون کسان بود که واقعا گاز رو میخواست که نشود به خاطر مسائل سیاسی، LNG هم یعنی ما گاز مایع نبود از خاطر دور کرد. LNG میتونه در دراز مدت جواب صادرات گاز ایران باشه، ولی به شرطی که باز تعامل سیاسی دنیاییمون ما برقرار باشه و بتونیم تکنولوژی رو از خارج بیاریم و سرمایه رو از خارج بیاریم. ما خودمون نباید تو این کار وارد پولامون رو خرج این کار بکنیم.
مدتی پیش ترکیه کشف یک میدان بزرگ گازی در دریای سیاه را رسانه‌ای کرد و وعده داد تا سال آینده که انتخابات این کشور برگزار می‌شود آن را به بهره برداری نزدیک کند. قرارداد گازی ایران هم 4 سال دیگر با ترکیه تمام می‌شود. از نتیجه مذاکرات دو کشور در این باره هنوز اطلاعی در دست نیست. اینکه آیا ایران قیمت را در برابر افزایش دو برابری صادرات کاهش خواهد داد یا نه، آن هم در شرایطی که سرنوشت نامعلوم برجام چشم‌انداز هر گونه سرمایه‌گذاری بین‌المللی در حوزه انرژی ایران را نامشخص کرده است.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید. 19:34 در ایران هست. امروز دو خبر داشتیم، پیرامون پرونده کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 67، 460 تن از قضات و بازرسان سابق سازمان ملل در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان خواستار تحقیق درباره نقش ابراهیم رئیسی در این کشتار شدند. از طرف دیگه برگزار کنندگان دادگاه نمادین دادگاه مردمی آبان اعلام کردند که دور دیگری از این دادگاه قرار هست کمتر از 10 روز دیگه در لندن برگزار بشه. اگه خاطرتون باشه در دور گذشته شهادت‌های زیادی در این دادگاه مردمی ابراز شد و درباره مسائل جنبه ها و حاشیه های مختلف کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 صحبت شد. اما در موازات همه اینها امروز یک جلسه دیگر هم از دادگاهی رسمی برگزار شد، دادگاهی که به اتهامات حمید نوری رسیدگی میکنه در استکهلم سوئد. همکارم فرشته قاضی که این دادگاه رو لحظه به لحظه دنبال میکنه با ماست تا از جلسه امروز که حالا به پایان رسیده به ما بگه که فرشته در جلسه امروز چه خبر بود.
امروز رحمان درکشیده در دادگاه شهادت داد، هوادار تشکیلات سازمان فدایان خلق شاخه اقلیت بود. ایشون گفتش که در سال 59 آذر 59 بازداشت شده، 16 سالش بوده در واقع وقتی که بازداشت شده و 3 سال حکم گرفته، اما جزو زندانیانی بوده که معروف بودن به ملیکش، کسانی که حکمشون تموم شده بود یا بدون حکم به خاطر اینکه سر موضع بودن تو زندان نگه داشته شده بودن.
و بسیاری از این زندانیان هم اعدام شدن،
اکثرا اعدام شدن و آقای درکشیده 3 سال که حکم داشته 8 سال و 2 ماه در زندان ایشون رو نگه داشتن. آقای درکشیده یه وجه تمایزی که با دیگر کسانی که در دادگاه شهادت دادن تا الان داره این هستش که با حمید نوری از قبل از اینکه حمید نوری بشه حمید عباسی آشناست و هم محله‌ای بوده و ایشونو میشناخت
از دوران کودکی.
دقیقا از دوران کودکی. و توی دادگاه هم گفتش که برادر آقای رحمان درکشیده هم مدرسه ای حمید نوری بوده، گفتش که برادرش حتی در درس ریاضی به حمید نوری خیلی کمک میکرده، خود رحمان درکشیده با برادر حمید نوری دوست بوده، گفت با هم تظاهرات میرفتیم، تو تظاهرات شرکت میکردیم و گفت نمیدونسته که حمید نوری در کدوم زندان و چی کار است، ولی توی محله شون شنیده بوده، پیچیده بوده که ایشون وارد سیستم زندان‌ها شده از طریق یکم محله‌ای دیگه. و اولین مواجهش با حمید نوری گفت سال 65 در زندان اوین بوده، ولی اونجا اسمی عنوان نشده هنوز، تا اونجا هم ایشون نمیدونه این همون حمید عباسی هست. و از روی سوالاتی که حمید نوری ازش پرسیده متوجه شده که این همین حمید نوری هست. مثلا یه سری سوالای شخصی پرسیده که آقای درکشیده میگفت یا برادر آقای نوری یا برادر خودش فقط در جریان بودن، تا میرسه به زندان گوهردشت. توی زندان گوهردشت باز حمید نوری رو دیده، حالا چشم‌بند داشته، ولی گفت یک بار حمید نوری ایشون رو از صف کشیده بیرون، از صف زندانیان، و ازش سوال کرده که آیا از هم محله‌ای ها یا آشنایان شما کسی تو این زندان هست؟ که ایشون جواب داده نه نیست. و مثل این که به گفته آقای رحمان درکشیده حمید نوری نگران این بوده که ایشون شناخته باشه، شناسایش کرده باشه. اما جایی که متوجه شده این حمید عباسی هست اونجاییه که با زندانیان دیگر بودن، برای مصاحبه می بردنشون،
مصاحبه های تلویزیونی،
بله. و زندانیان دیگه به آقای درکشیده گفتن که این حمید عباسیه و اونجا تازه متوجه هویت حمید نوری در زندان شده. یک جای دیگه هم با حمید نوری مواجهه‌ای داشته، اون هم به این شکل که در هیئت مرگ آقای رحمان درکشیده رو برده بودن، ایشون تا اون موقع تو زندان به اسم مستعار بوده و توی هیئت مرگ ناصریان یا همون محمد مغیثه به گفته ایشون وارد اتاق میشه و میگه که این زندانی اسمش یه چیز دیگه است و آقای درکشته میگه که این حمید نوری بوده که به خاطر اینکه هم محلی بودن ایشونو میشناخته هویت واقعی ایشونو در زندان لو داده.
سپاسگزارم. فرشته قاضی این دادگاه رو از نزدیک دنبال میکنه لحظه به لحظه و بسیاری از گزارش‌های رو میتونید در وبسایت ما radiofardo.com بخونید و مصاحبه‌های او با بسیاری از این کسانی که در دادگاه در استکهلم حاضر میشن و شهادت میدن رو میتونید در همین radiofardo.com بشنوید.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قنچکی برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
هر روز با رادیو فردا. اما الان ساعت 19:40 است که شما دارید رادیو فردا رو گوش میدید و مجله شامگاهی رادیو فردا رو سری بزنیم به ایران و وضعیت کرونا در ایران که هشدارهایی درباره افزایش زیاد آمار مبتلایان به سویه جدید اومیکرون تا نیمه بهمن ماه داده شده. گفته شده این تعداد میتونه به حدود 30,000 نفر در روز برسه. بشنویم بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
سازمان بهداشت جهانی میگوید خطر ناشی از سویه اومیکرون از ویروس کرونا هنوز بسیار بالا و جدی است و بر اساس آخرین گزارش این سازمان با توجه به شیوع گسترده اومیکرون در 2 ماه آینده بیش از نیمی از مردم اروپا به کرونا مبتلا خواهند شد. آمریکا همچنین بالاترین میزان ابتلای روزانه را در تمام دنیا دارد و در لیست سازمان بهداشت جهانی بعد از نام آمریکا، هند، برزیل و فرانسه به عنوان آلوده ترین کشورها ثبت شدند. به گفته بسیاری از کارشناسان همچنان به دلیل کمتر بودن تعداد جانباختگان تأثیر واکسیناسیون را میتوان در موج اخیر همگیری مشاهده کرد. با این وجود مراکز درمانی در اغلب کشورها به ویژه آمریکا و کانادا به دلیل بالا رفتن موارد بستری و همچنین عدم حضور بعضی از کادر درمانی به دلیل قرنطینه و ابتلا به این بیماری تحت فشار قرار گرفتند. در اغلب این کشورها هنوز محدودیت‌هایی چون استفاده از ماسک در فضاهای سربسته و امکان دورکاری از خانه برقرار است. با این حال اما به نظر می‌رسد با همه نگرانی‌ها و هشدارهای سازمان بهداشت جهانی اغلب کشورهای دنیا برای اعمال محدودیت‌های بیشتر توافق ندارند. در هلند علارغم افزایش آمارها محدودیت‌ها کمتر شده. در انگلستان حتی اعلام شد کسانی که جواب آزمایش آنها مثبت است اما علائمی ندارند احتیاجی به قرنطینه هم ندارند و حتی می توانند در محیط کار خود حاضر باشند و همچنین دوره قرنطینه افراد به 5 روز کاهش پیدا کرده. ماسک و کارت واکسن هم برای ورود به اماکن اجتماعی دیگر اجباری نیست. خبرها در ایران نیست. حاکی است که این سویه جدید اومیکرون در تمام کشور در حال چرخش است. اما با این وجود مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی اعلام کردند که از همه افراد مبتلا به کرونا آزمایش تشخیص اومیکرون گرفته نمی‌شود و پزشکان هشدار می‌دهند با توجه به سرعت بالای واگیری سویه جدید موارد ابتلا قطعاً بیش از موارد شناسایی شده است. وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که برخلاف هفته‌های گذشته آمار مبتلایان در کشور بار دیگر جهش پیدا کرده و در یک شبانه روز گذشته نزدیک به 12,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و همزمان بعد از چند هفته حذف رنگ قرمز از نقشه کرونا بار دیگر نقاطی از ایران به رنگ‌های قرمز، زرد و نارنجی درآمد. همزمان با افزایش شمار مبتلایان، رئیس مؤسسه تحقیقات سلامت روز پنجشنبه 7 بهمن‌ماه از افزایش آمار بستری ها در بیمارستان ها و بخش مراقبت های ویژه خبر داد و آن را خطر و علامت مهم می دانست و تأکید کرد که تا چند هفته پس از بالا رفتن آمار مبتلایان آمار قربانیان نیز افزایش پیدا می کند. به گفته آقای علی اکبری تا نیمه بهمن ماه آمار روزانه مبتلایان به اومیکرون به بیش از 30,000 نفر خواهد رسید. محمد طباطبایی جبلی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز درباره وضعیت شیوع کرونا روز پنجشنبه 7 بهمن ماه گفت علارغم اینکه تعداد جانباختگان ناشی از کرونا هنوز پایین است، اما آمار موارد ابتلا روند بسیار افزایشی دارد و تعداد موارد سرپایی و بستری ها روند تصاعدی پیدا کردند و به همین دلیل این آمار در حال حاضر گول زننده است. به گفته آقای جبلی در 2 هفته اخیر آمار ابتلای کودکان به کرونا نیز افزایش پیدا کرده است. او همچنین نسبت به خستگی و ابتلا به کرونا کادر درمان نیز هشدار می‌دهد و می‌گوید ICUها یکی پس از دیگری در حال پر شدن هستند. با این حال در ایران هنوز هم خبری از اعمال محدودیت‌ها نیست و تنها گفته شده که احتمال بازگشت محدودیت‌های کرونایی وجود دارد.
با این گزارش کیانوش فرید میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. بازی ایران و عراق در ورزشگاه آزادی تهران همچنان با نتیجه 1-1 به نفع ایران ادامه داره. چند دقیقه از این بازی باقی است. اگر با همین نتیجه به پایان برسه، ایران به جام جهانی 2022 قطر صعود کرده. همراه رادیو فردا باشید. ساعت 20 در ایران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.